رحمانی معرفی کنم و یادآور بشم که انتخاب های شما استاد کوچیی عزیز چقدر جذاب هست و در مورد افرادی صحبت میکنیم در ادبیات معاصر که شاخص، تأثیرگذار و صاحب سبک هستند. اما پس از این مقدمه میخوام بحثم رو در چند شاخه خلاصه کنم و اولین مورد که فکر میکنم خیلی مهم هست و در این بخش بهش میپردازم هدف از شاعری است که میخوام اشاره داشته باشم به این که نصرت برای اینکه شعر بگه چه انگیزه، چه هدفهایی داشته و نگاه او به شاعری چیست. خب بنده همیشه سعی میکنم نکاتی رو بگم که تا حد ممکن تکراری نباشه، یعنی یه وقتی هستش که ما به شخصیت، به سبک و به نوع سرایش شعرها میپردازیم، شاید دیگران هم سخن گفته باشن و بسیار هم تو فضای مجازی و در کتابها بشه در موردشون مطلب دید، اما دلم میخواد به نکاتی بپردازم که کمتر بهشون اشاره شده و یکی از مهمترین این مطالب و نکات اینه که هدف نصرت از شاعری چی بود و او چطور به قضیه شعر و شاعری نگاه میکرد. خب واقعیت این است که نصرت از شخصیت‌هایی است در ادبیات معاصر که رفتار و شخصیت متفاوتی داشته و همین رفتار و شخصیت هم در شعرش و انتخاب این هنر برای تأثیرگذاری در جامعه تأثیر داشته. نصرت رحمانی به هیچ وجه در شعرهای خودش نقش بازی نمی کنه، اون چیزی رو میگه که بهش اعتقاد داره و وقتی از هدف ایشون پرسیده میشه نسبت به شاعری، اینها رو همه رو میتونیم در شعرش پیدا کنیم. جالب میجاست که من بررسی که میکردم در شعرهای نصرت رحمانی از سالهای پیش تا کنون به نکته هایی برخوردم که بسیار جذاب هست و یکی از این موارد این هست که نصرت رحمانی در شعرهای خود به مقوله شعر و شاعری اشاره های مستقیم داشته، حتی چند شعر درباره شعر و شاعری دارن که اشاره خواهم کرد. شعرهایی که خدمتتون عرض کردم عبارتند از شکار شعر، اسم شعرها رو عرض میکنم، شعر سکوت، شعرها و چشمها، این شعر نیست، خون شعر و شعری با نام شعر ناتمام که دو شعر هستند، یعنی دو شعر با نام شعر ناتمام در مجموعه اشعار نصرت رحمانی دیده میشه و همچنین در شعر شمشیر معشوقه قلم دقیقاً به مقوله شعر و سرودن شعر اشاره میشه که خیلی شعر طولانیه، البته حسنی شعر و اگر فرصت باشه حتما بهش خواهم پرداخت. اما باید برگردیم و به طور مجزا در مورد این شعرها صحبت کنیم و نشون بدیم که نگاه نصرت رحمانی نسبت به شعر و مقوله شاعری چیست. شعر دیگری هم دارن با نام شاعر که در این شعر هم به طور مستقیم در مورد اهداف خودشون و نگاه خودشون از مقوله شاعری صحبت میکنن. بخشی از این شعر رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم تا مشخص بشه که نصرت چه نگاهی به این مقوله داشته. شاعر نشدم در دل این ظلمت جاوید تا شعر مرا دختر همسایه بخواند. شاعر نشدم تا دل استاد اگر خواست احسنت مرا گوید و استاد بداند. من مرد جزامی شدم از زخم زبانها، شعر است مرا مرهم هر زخم در این شام. گیرم که گریزند ز من هر کس و ناکس، ای شعر به گورم بنشینی به سرانجام. آوازه نخواهم اگر آواز بخوانم، زین شهرت بیهوده در اندوه و پریشم. شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرثیه خان دل دیوانه خیشم. خب طبیعی است که نگاهی که در این بخش ما از نصرت رحمانی میبینیم نگاهی است معنوی با هدفی از پیش تعیین شده، یعنی اون نگاه معمول که به شاعری برای نشان دادن قدرت سخنوری و گاهی برای شهرت و به ثبت رسوندن خودشون استفاده میکنن وجود نداره. البته در صحبت‌هایی که با هم دوره‌های نصرت رحمانی صورت گرفته، هم از شاعر، اندیشمند، هنرمند، در مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران که اون کتاب رو هم انتشارات سالس منتشر کرده، به کوشش و گفتگوی مهدی اورند و دبیر مجموعه هم محمد هاشم اکبریانی هست، در خلال صحبت‌های هم دوره‌های نصرت رحمانی این رو می‌بینیم که نصرت رحمانی از اون چهره‌هایی است که به هیچ وجه آنچه که در درونش هست با اونچه که نشون میده از جهت رفتار و آنچه به عنوان شعر ازش به یاد مونده تفاوتی نداره و از اون شخصیت‌هایی است که به اصطلاح امروزی ها فیلم بازی نمی کرده و هر چه که نشون میداده از درونش برمیخواسته و این در شعرش هم پیداست و همونطور که دیدیم اهدافش رو هم از شاعری این گونه بیان میکنه. یکی از چیزهایی که بنده خودم خیلی شنیدم از همدوره‌ای های نصرت رحمانی و البته در این کتاب که خدمتتون معرفی کردم در گفتگو با اسماعیل رها هم مطرح میشه، ایشون میگه یک روز نصرت رفته بود قهوه خانه، بلند شده بود گفته بود من نصرت رحمانی هستم، میخواهم برای شما شعر بخوانم. هر کسی نمیتواند این کار را انجام دهد. افرادی که بعدها به این نوع رفتار دست زدند ادای نصرت را در میآوردند و اصیل نبودند، اما این کار نصرت خاص خودش بود. تا اینجا خواستم با خواندن اون بخش از شعر شاعر و نقل این خاطرات از اسماعیل رها خدمتتون عرض کنم که سرودن شعر و شاعر بودن یه جوری در خون نصرت رحمانی بوده و این به هیچ وجه ساختگی و اینکه هدفی غیر از این در ذهن نصرت رحمانی باشه نبوده، هم به استناد شعرها و هم به نقل قولهایی که در ذهن و زبان هم دوره‌های نصرت رحمانی وجود داره ثابت میشه. چون این بخش از صحبت‌های من بسیار طولانی شد و احتمال داره که از حوصله برنامه خارج باشه، اجازه میخوام که فاصله بگیریم و در بخش بعدی من باز این مبحث رو ادامه بدم.
شهر از هجوم خاطره هایت به من پرند، بعد از تو شهر از من دیوانه، از من دیوانه، از من دیوانه دل خورد. از من که بین بود آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم. از من که بین بود آدم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و کنار خودم پرسه می زدم، تو بودی و تمام غزلها ترانه ها، من بودم و تمام ستمها بهانه ها، من بودم و مجال شگفتی در آنش، تو بودی و تحمل سخت نهایش. قلبم به خاطر تو مرا ترد کرده است، می سوزد از کسی که تو را سرد کرده است، قلبم به خاطر تو مرا ترد کرده است، می سوزد از کسی که تو را سرد کرده است، از عشق رد شد که من از ترس رد شدم، دیگر نمیتوانم از این دست رد شدم، این بار آخر است برای خودم نتا، من پشت خط فاجعه عاشق شدم نتا. گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی، گرداب را درون خودت غرق می کنی، تو با تمام حادثه ها فرق می کنی.
محتاج یک کرشمم ای مایه امید، این عشق را ز آفت هرمان نگاه دار، ما با امید صبح وصال تو زنده ایم، ما را ز هول این شب هجران نگاه دار.
این هفت حوز است، نگاهی به دنیای هنر و ادبیات. فروزان عبدالوهابی، روزنامه‌نگار و منتقد، این بار نمایش برناردا آلبا، نوشته فدریکو گارسیا لورکا.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. این هفته نمایش خانه برناردا آلبا رو معرفی میکنم. نمایش خانه برناردا آلبا آخرین و مهمترین نمایشنامه فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه نویس اسپانیایی هست. این اثر پیش از این بارها در ایران اجرا شده و یکی از آخرین اجراها به کارگردانی دکتر علی رفیعی بوده. خانه برناندا آلبا این روزها هم یک بار دیگه به کارگردانی آرش امیری در سالن چارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. آرش امیری پیش از این مهمان سرای دو دنیا نوشته امانوئل اشمیت رو روی صحنه برده و خانه برناندا آلبا دومین تجربه او در زمینه کارگردانی هست. کارگردان در این نمایش تلاش کرده تا بدون هیچ دخل و تصرفی در متن اصلی اون رو روی صحنه ببره و در حقیقت این نمایش به متن اصلی وفادار است و البته در میزانسن‌ها و شخصیت پردازی کاراکترها به نحوی ذهنیت کارگردان به کار گرفته شده. اجرای موسیقی زنده از جذابیت‌های این نمایش هست و علاوه بر این انتخاب بازیگران از چالش‌های این نمایش. در این نمایش بازیگران با فاصله سنی از کاراکترهای داستان اصلی ایفای نقش می‌کنند. آویشن صادقی، سوگند صادقی، پگاه علابردی، سونیا معبودی از جمله بازیگران این نمایش هستند. اگرچه فدریکو گارسیا لورکا رو بیشتر به خاطر شعرهای درخشانش میشناسن، اما ارزش و اهمیت نمایشنامه‌های او کمتر از شعرهاش نیست. شعر و نمایشنامه‌های لورکا نه از درون ادبیات پیشتاز، بلکه ریشه در سنت‌های غنی اسپانیا داره. آثار لورکا رو میشه در دو دوره خلاصه کرد. نخستین آنها از 1918 تا 1930 با ساخته‌های شاعرانه و تنها یک تجربه نمایشی و دوره دوم که پس از تابستان 1930 آغاز میشه و با مرگش در 1936 پایان میگیره. لورکا در شعرهاش تصویرهای نمایشی هست و در نمایشهاش تصورهای شاعرانه. مفسران اغلب از خانه برناندا آلبا به همراه دو اثر دیگر اون، یعنی عروسی خون و یرما، با نام سگانه روستایی یاد می کنن. خود لورکا هم در عنوان فرعی اون رو درام زنان در روستاهای اسپانیایی توصیف کرده. لورکا از شخصیت‌های واقعی برای خلق اثرش الهام گرفته و اون رو در شرحی حقیقی از یک زندگی روستایی توصیف کرده. همونطور که هسته نمایشنامی عروسی خون هم با الهام از خبر قتلی در روزنامه‌ها شکل گرفته. لورکا که تئاتر رو بی‌وقفه به روی مردم گشوده بود، با یک گروه تئاتر سیار و بازیگران آماتور به شهرها و روستاهای اسپانیا می رفت و آثار کلاسیک و ماندگاری رو به اجرا در می آورد. در سال 1934 یرما رو به پایان رسوند. این اثر هم مانند عروسی خون یک تراژدی هست که از فرهنگ روستاییان آندلوس سرچشمه می گیره. لورکا نمایش خانه برناندا آلبا رو در 5 سال آخر زندگیش نوشت. درامی در 3 پرده که هرچند در زمان حیاتش فرصتی برای اجرا نیافت، اما 9 سال پس از مرگ او برای اولین بار در آرژانتین به روی صحنه رفت. برناندا آلبا زنی بیوست 5 دخترش اسیر حزن و اندوه بی پایان زندگی اون شدن. هر یک از این دختران تلاش میکنن تا به نوعی آزادی خودشون رو به دست بیارن، اما عواقب تراژیکی در انتظار اونهاست. تصویری که در این نمایش ارائه میشه تصویری از روابط آدمهایی است که گرفتار سنت‌ها و قوانین کهنه و عقب مانده هستند. لورکا به تئاتر عشق می‌ورزید و بر این باور بود که تئاتر شعری است که از کتاب برمی‌خیزه و برای انسان کافی است تا درباره اونها حرف بزنه، گریه کنه، فریاد بکشه و یا از اون ناامید بشه. لورکا نه یک شاعر سیاسی است و نه یک شاعر سورئالیست. او تنها شاعر مردمی بود. با همان مفهوم نابی که در اسپانیا داره، شاعری که آثارش رو بی سوادان و روشن فکران یکسان دوست می دارن و ستایشش می کنن.
می نویسد: اولین آشنایی من با مقوله عشق در 4 سالگی رخ داد. همه بچه محصل تازه بالغ جوشجوشی افسار گسیخته درس نخوان. همه نامه عاشقانه‌ای نوشت و پایین نامه با یک مداد تراش که شکل قلب بود قلبی کشید و بعدش به میان قلب تیری زد. 2-3 قطره خون هم در حال چکیدن. هیچ خوب نیست آدم آنقدر سرگنده باشد که توی 4 سالگی بتواند کلمات را بخواند و ببیند. همش نوشته دوستت دارم. من هم روی برگهی به تقلید از عمه نوشتم دوستت دارم و یک قلب زیرش کشیدم. آن هم با خودکار قرمز. یک قلب زیرش کشیدم و شاهکار را نگه داشتم تا بابا برگردد خانه که نشانش بدهم. از روایت زنی که از عشق می ترسید، از الهام فلا. تقلید از عمه با خودکار قرمز یک قلب کشیدم و زیرش نوشتم دوستت دارم. شاید که به تصورم در 4 سالگی بشوم مایه ذوق و مباهات بابا. بابا که کاغذ و نوشته و قلب را دید، اخمهایش رفت توی هم. چند و چون این نوشته و قلب را پرسید و من هم همه جانم را به قدر و قیمت یک گونی پیاز فروختم. مهمترین درس زندگی را در همان 4 سالگی گرفتم. عشق چیز بدی است که آخرش به دعوا و قهر و گریه تمام می شود. و راز من شد عشق که مثل سگ از عشق می ترسیدم. فوبیا چیز مهمی است، نه که از گربه بترسی یا از آسانسور یا از حرف زدن برای جمعیت یا سوار هواپیما شدن. اینها سوسول بازی است. فوبیای من یعنی ترس بی جهت من از عشق است. راستش من بهترین عاشق روی زمینم، حتی بهترین معشوق، و این فوبیای من است، عشق. در همان 4 سالگی دانستم که عشق چیز بدی است و آخرش دعواست و گریه و قهر. ترس از عشق یعنی معنی اصیل کلمه فوبیا، هراس بیدلیل من. مبتلا به فوبیای عشق بودم. دیگر خودم هم می دانستم چه مرگم است. تا سالها بعد همیشه از ترمینال انزلی که سوار اتوبوس می شدم توی میدان رشت، یکی از پسرهای دانشگاه من سوار می شد، برق الکترونیکی میخواند و پدر او هم نظامی و همین یک پسر را دارد. هم دانشگاهی هم در کنار درس کار هم میکند. لاغر و مردنی و قرشمال هم نیست. اسمش هم چیزی نبود شبیه باربود یا میساق یا آریو. با معیارها و ترازوی بابا میخواند. اما در تمام 4 سال دانشگاه حتی یک بار هم تعارف نکرد که در بلند کردن آن ساک سنگینی که پر از غذاهای منجمد بود کمکم کند یا دست کم بگذارد دم اولین تاکسی ترمینال قزوین یا یک سر سوزن رفتاری کند که بشود بهش برای آینده زندگی دل خوش کرد. این بود که مطمئن بودم آدم‌هایی که ممکن باشد با معیار و ترازوی بابا بخوانند هرگز عاشق پیشه نمی‌شوند و غیر رمانتیک و بیشتر از این حرف‌هایند. یک ساله که بودم همه می دانستند اگر کسی توی فضای مجازی توی یاهو مسنجر شروع کرد به غرغره کردن شاملو یعنی چه. توی چتروم در دانشگاه یکی هم پیدا شد و برای من از این مهملات بافت و بافت و بافت و توهم آیدا بودن شاملو مرا هم برداشت. بعد دانستم این همان است که وقتی توی خوابگاه برخا قطع می شد و جمع می شدیم توی اتاق تلویزیون بچه ها ادایش را در می آوردند و آن که از همه بیشتر می خندید خود من بودم. گند بزند به این عشق. دانشجوی سال سوم که شدم اعتماد به نفسم در حد یک قارچ بود. خب عقلم به این نمی رسید که مسلماً انرژی های ساطع شونده از فوبیایی که من از عشق دارم به آدم ها می رسد و حوالی من پا نمی گذارد تا اینکه حضرت عشق جلوه‌گر شد. هفت حوز پیمودن هفت شهر عشق در پهنه هنر و ادبیات است.
جواب سوالم تو باشی اگر چه دنیا ندارم سوال دیگر. جواب سوالم تو باشی اگر چه دنیا ندارم سوال دیگر. که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر. که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر. آره